أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی از چیزهایی که در هر حرکتی هست همون مقدار حرکت بود که زمان نامیده میشه. فرمودن زمان برای هر حرکتی هست، امور رو بالاخره بعد از اینکه زمان رو اثبات کردن متعرض شدن. امر پنجم این است که همونطوری که در خود حرکت گفتیم که حرکت اول و آخر به معنای جزئی از خود حرکت نداره، برای اینکه اول و آخر حقیقتاً در چیزی معنا داره که خود اون چیز قابل تقسیم نباشه. چیزی رو شما بتونید بگید اول یا آخر که خودش قابل انقسام نباشه، برای اینکه اگه قابل انقسام بود باز خودش اول داره و آخر، پس کل خود اونی که شما اول فرض کردید اول نمیشه. همینطور در زمان، زمان هم بفرمایید اول و آخر نداره، به این معنا که یه جزئی از زمان اول زمان باشه و یا جزئی از زمان آخر زمان باشه. برای اینکه اگر جزئی از زمان رو بخواید در نظر بگیرید که بخواد اول باشه، باید جزء لایتجزا باشه. یعنی با اینکه جزء زمانه و زمان امر ممتده و ذاتن قابل تجزی، در این حال اون جزء به دلیل اینکه یا اول و یا آخر باید قابل تجزیه نباشه. و وقتی قابل تجزیه بخواد باشه، این همون اشکال جزء لایتجزا، اشکال مشهورشو داره که چطور از این اجزاء لایتجزا که قهرن امتداد ندارند به دلیل اینکه لایتجزا هستند، چیزی به وجود آمده که او تتجزا، که زمان باشه. پس چون نمیشه از چیزهایی که خود امتداد ندارند امر ممتد به وجود بیاد، پس شما نمیتونید یه جزئی از زمان رو در هیچ جای زمان نمیتونید یه همچین جزئی داشته باشید، قهرن در اولش هم ندارید، در آخرش هم ندارید. پس ابتدا و انتهای زمان به چیه؟ به ابتدا و انتهای حرکت. اون وقتی که هنوز حرکت شروع نشده همون ابتدای، اون وقتی هم که حرکت تمام میشه زمان هم تمام میشه. دیگه جزئی از خود زمان ولو یه ثانیهش نمیتونه اول یا آخر زمان باشه. مسئله دیگر این است که اگر چیزی بخواد بر زمان تقدم داشته باشه، نمیشه تقدم زمانی داشته باشه. برای اینکه تقدم زمانی این است که متقدم و متأخر هر دو در زمان باشن، در حالی که شما میگید قبل از زمان چیزی تقدم بر زمان داشته باشه، یعنی در یه ظرفی باشه که اون ظرف زمان نیست. پس بنابراین تقدم زمانی شیئی بر زمان معنا نداره، چون لازمش اینه که در همون فرد ظرفی که زمانی وجود نداره در این حال زمان باشه، تناقض. پس بنابراین علت وجود زمان تقدم بر زمان داره اما تقدم زمانی نداره، علت وجود حرکت تقدم بر زمان داره، برای اینکه وقتی علت وجود حرکت بود زمان عارض به حرکته، مقدار حرکته. اگر عرض حرکته و مقدار و کم حرکته، پس بنابراین همونطوری که بر موضوع خودش متقدمه یعنی متوقفه، بر علت موضوع هم متوقفه. یعنی زمان متوقف است بر حرکت و حرکت متوقف است بر علت الحرکت. خب حالا این علت الحرکت تقدم داره بر زمان چنان که تقدم داره بر حرکت، اما این تقدم تقدم زمانی نیست. یا موضوع الحرکه. موضوع الحرکه یعنی اونی که متلبس به حرکت میشه به خاطر اینکه حرکت وصف اوست و اون امر ثابتی است که از اول تا آخر هست، اون تقدم داره بر حرکت. قهرن تقدم هم داره بر زمان، اما این تقدم تقدم زمانی نیست. بالاخره اگر اشیایی هستند که تقدم بر زمان دارن، تقدم اونها تقدم زمانی نیست، برای اینکه قبل از زمان که زمانی نیست تا اونها تقدم زمانی داشته باشن. و آخرین امر اینه که اگر قبل و بعد زمانی در جایی بخواید داشته باشید، باید یه زمان مشترکی باشه. یعنی مثلا شما این شیئی که داره حرکت میکنه، میگید مثلا در ساعت دوم در فلان جا بود، در ساعت اول در فلان جا. الان اینجا قبل و بعدی داریم، یه قبل و بعد زمانی. ساعت اول مثلا یک قسمتی از مسیر در 10 کیلومتر اول بود، مثلا در 100 کیلومتر اول بود، ساعت دوم در 100 کیلومتر دوم. پس سیر و حرکتش در 100 کیلومتر اول تقدم زمانی داره بر سیر و حرکتش در 100 کیلومتر دوم. اگر اینجا تقدم و تأخر زمانی هست، پس باید زمانی باشه مشترک. اون زمان مشترک چیه؟ همون زمان واحد که شما در وهمتون تقسیمش میکنید و میگید که مثلا ساعت اول و ساعت دوم، نیمه اول و نیمه دوم. اگر متقدم و متأخر زمانی وجود داره، باید زمان واحدی باشه که ما اجزاء اون زمان رو ملحوظ کنیم، بگیم این مثلا حرکت، این سیر، این حادثه در اون جزء اول زمان محقق شد و اون حادثه دیگر در جزء دوم همون زمان، تا این بشه تقدم و تأخر زمانی. و بنابراین اگر میخوان زمان مشترکی داشته باشن، باید حرکت مشترکی وجود داشته باشه، چون زمان مقدار حرکته. و حرکت مشترکی بخواد باشه، باید ماده مشترکی باشه. بنابراین خود این چیزی که داره سیر میکنه یه ماده مشترک داره، یه حرکت مشترک داره، قهرن یه زمان مشترک داره. شما حادثه ای رو که در جزء اول این زمان اتفاق افتاده که اون تیکه اول سیره، میگید متقدم زمانن، و اون حادثه ای رو که در جزء دوم اتفاق افتاده اونا میگید متأخر زمانن. این البته مال جاییست که تقدم و تأخر زمانی حقیقی باشه. تقدم و تأخر زمانی حقیقیش اینه که به نحویست که لایجتمعان، چون اجزاء زمان تدریجیه ولا یجتمعان. قهرن مال جاییست که یک وجود واحد با یک زمان هست، حادثه ای رو شما جزئی از این حادثه رو که در اون زمان اول انجام شده از نظر ذهنتون حساب میکنید، تقدم داره بر اون جزء دوم. البته این جزء اول و دوم همونطور که قبلا گفته شده به تحلیل عقله و به تقسیم وهمیه. اما حالا اگه بنا بشه دو چیز منفصل از هم، مثل این که مثلا کاری که زید دیروز در منزل خودش کرده با مثلا کاری که امر امروز انجام میده، این متقدم و تأخر هست، اما این تقدم و تأخر زمانیش به ذات نیست. یعنی چه؟ یعنی اینطور نیست که این دوتا کار ممکن نباشه در آن واحد با هم جمع بشه. خیلی هم میشد که در آن واحد زید و امر همون کاری که ملحوظه، کار دیروز زید امروز انجام بشه، یا کار امروز امر دیروز انجام بشه. پس اینا تقدم و تأخر زمانی به ذات ندارن. اگر ما اینا رو متقدم و متأخر میدونیم، به خاطر اینه که یه زمان مشترکی ما داریم و اون زمان این حرکت یومیه است. یکی از اینا رو منطبق میکنیم بر یه جزئی از اون زمان مشترک، یکی دیگر رو منطبق میکنیم بر جزء دیگر. وقت اون دوتا جزء از اون زمان مشترک تقدم و تأخر به ذات دارن، چون اینها هم منطبق شدن بر اون اجزا، تقدم و تأخر اون اجزا به اینها هم سرایت کرده، اون اجزا قابل جمع نیستن. اجزاء اون حرکت یومیه که زمان مشترک حرکت یومیه، اونا قابل جمع نیستن، یعنی اونا تقدم و تأخرشون حقیقی است. اینها به وسیله انطباقشون بر اون میشه تقدم و تأخرش بالعرض. وقتی اینطوره، پس اصل تقدم و تأخر این به وسیله انطباقش بر اون زمان، وقتی که تقدم و تأخر بر به وسیله انطباق بر اون زمان پیدا شد، البته زمان واحده، یعنی همون زمان حرکت یومیه، ماده واحد داره، اما اون زمان واحد، اون ماده واحد نه زمان این دو امر بیرونیه و نه ماده ماده این دو امر بیرونیه، چنان که تقدم و تأخر هم تقدم و تأخر اینها نبود، تقدم و تأخرش بلعرضه، البته ماده واحد و زمان واحدش هم بلعرضه، اما اونجایی که تقدم و تأخرش به ذات باشه امکان نداره، مگر اینکه یه زمان مشترک باشه با یه ماده مشترک. الخامس، ان الزمان لیس له طرف موجود بالفعل به معنا جزء هو بدایته او نهایته لا ينقسم في امتداد الزمان. زمان طرفی که موجود بالفعل باشه نداره. خب طرف موجود بالفعل یعنی آن نداره. آن ممکنه، حالا میگیم در حرکت هایی که نسبی ان، یعنی یه مقدار انجام میشن بعد به سکون می انجامن، خب اون حرکت که تمام شد زمانش هم تمام میشه. تمام شدن آن تمام شدن زمان عبارت است از چی؟ از آن، سر پیدا میکنه. این که میگیم طرف نداره، نه طرف به معنای آن، چون آن همون امر عدمی است که انتها، نه به معنا طرف موجودن بالفعل. طرف موجود بالفعل یعنی چه؟ یعنی جزءن، یه جزئی از خود زمان که هو بدایته، که خود همون جز آغاز زمان باشه یا انتهای زمان باشه. خب من نمیشه یه جزء زمان ابتدا باشه یا انتها؟ میگه جز به معنای ابتدا و انتهای حقیقی باید لا ینقسم، جزئی که باید لا ینقسم باشه. چرا؟ به دلیل اینکه میخواد ابتدا باشه. چیزی که ینقسم خودش ابتدا نیست، برای اینکه وقتی تقسیم شد دو جز داره که اون جز دومش مطمئنن اون که ابتدا نیست، جزء اولش هم باز قابل تقسیمه، جزء دوم اون دو جزء هم باز ابتدا نیست، و همینطور هرچی برید به ابتدای حقیقی نمیرسید. لذا جزئی یعنی چیزی میتونه ابتدا باشه که لاینقسم باشه. پس جزئی که آغاز یا نهایت باشه، که اگه میخواد آغاز و نهایت باشه باید لاینقسم باشه به امتداد زمان، یعنی در امتداد زمانی انقسام نداشته باشه، یعنی انقسامی از این نوع نداشته باشه. این که میگه انقسامی از این نوع نداشته باشه، برای اینکه قبلا گفتیم که چیزی که میخواد ابتدا یا انتها باشه باید امتدادی از نوع اون چیزی که میخواد در ابتدای او قرار بگیره نداشته باشه، ولی میشه امتدادی از غیر اون نوع داشته باشه. مثل اینکه خط ابتدای سطحه، امتدادی از نوع سطح نداره، چون امتداد سطح دو طرفیه، یعنی طول و عرضیه، اما خط اون امتدادو نداره. اگه میخواست خود خطم طول و عرض میداش دیگه نمیتونست ابتدای سطح قرار بگیره. و الا اگر بگید نه آقا داریم یه جزئی از زمان خودش ابتدای زمانه، میگه تعلف المقدار من اجزاء لا قدر لها. اگر نه، یعنی اگه بخواد همچین جزئی باشه، باید تشکیل شده باشه مقدار که زمانه از یه اجزایی که اونها اندازه مقدار ندارند. اون اجزا همون جزء لایتجزاست که محاله، یعنی از جزء لایتجزا چیزی که مقدار نداره نمیتونه مقداردار به وجود بیاد. خب پس زمان ابتدا انتها نداره، فرمود چرا؟ همون آن امر عدمیه رو داره. و این نماین فد الزمان به نفاد الحرکت المعروضه، زمان تموم میشه، انتها پیدا میکنه، یا ابتدایش به اینه که حرکت نباشه. ابتدا که حرکت نیست، انتها که حرکت نیست، به همون نبود حرکت، تمام شدن حرکتی که معروض زمانه، من الجانبین از سر و ته. السادس ان الزمان لا يتقدم عليه شيء الا بتقدم غير زمانی. زمان برش چیزی مقدم نمیتونه بشه. جزء لا يتجزا محاله. البته خود اون تألف مقدارم از اجزاء لا قدر لها در حقیقت دلیل بر بطلان جزء لا يتجزا به اونم میتونه برگرده، ولی اون دوره، به همین نزدیک علی القاعده از نظر ادبی باید به این برگرده. نتیجتا فرقی نمیکنه، زمان متقدم نمیشه برش چیزی مگر به تقدم غیر زمانی، نظیر تقدم علت وجود. علت وجود زمان اون موجود مجردی که زمان رو خلق میکنه، البته خلق زمان به خلق حرکته، چون بنا شد که زمان موجود باشه به وجود حرکت. پس بنابراین علت وجود زمان و علت الحرکه که قهرن و علت الحرکه همون علت وجود زمان هم هست. خب اینا مقدمن، فقط به تحلیل عقل فرق میکنه، یه وقت اسنادش میدیم به حرکت، یه وقت اسنادش میدیم به زمان. خب این تقدم داره علت بر زمان، اما تقدمش بالعلیته، یعنی فقط تقدم بر حسب رتبه وجودیه، والا زمانی نیست، چون اگه بخواد زمانی باشه باید اون علت هم در زمان باشه، در حالی که در زمان نیست، علاوه بر این که لازمش انفکاک معلول از علت میشه که اونم محاله. و موضوعها و موضوع حرکت، یعنی و تقدم موضوع حرکت، موضوع حرکت هم بر زمان مقدمه. چرا؟ برای اینکه موضوع حرکت، حرکت برش متوقفه و زمان هم بر حرکت متوقفه. پس بنابراین موضوع حرکت سمت علیت داره نسبت به زمان، بر این اساس که حرکت احتیاج به موضوع داره، احتیاج داره به یه امری. اگر خروج و شی من القوت الی الفعل هست، پس باید یه شیئی باشه که این خروج به او تکیه بکنه. بر این اساس پس بنابراین موضوع سمت علیت، نه البته علیت فاعلی، علیتی از نوع علیت مادی، چون همون خود ماده است که موضوع حرکت قبلا گفته شد. خب اونجا دیگه اصلا ما قائل نیستیم به اینکه موضوع میخواد، و نظر صحیح در حرکت جوهری همونیست که خود آقای طباطبایی هم در بدایه دارن، که اصلا حرکت جوهری موضوع نداره و نمیخواد، به ماه و حرکت موضوع نمیخواد. اونی که شما شنیدید که حرکت موضوع میخواد، برای اینه که مشهور حرکت رو در اعراض قائل بودن، و عرض چون موضوع میخواسته حرکت هم به ما، این که چون در عرض و عرض موضوع میخواد، حرکت موضوع میخواسته، اما حرکت به ماهی حرکت احتیاج به موضوع، اون وقت دیگه اصلا موضوعی نیست تا تقدم داشته باشه. اصاب این است که قبلیت و بعدیت زمانی لا تتحققان بین شیء و شیء، بین این مثلا سیر در جزء دوم مسافت با سیر در جزء اول مسافت تقدم و تأخر هست، بین نطفه و علقه تقدم و تأخر هست، بین دانه و درخت تقدم و تأخر هست، تقدم و تأخر زمانی، قبلیت و بعدیت زمانی، اینا محقق نمیشوند الا و بینهما زمان مشترک، مگر این که بینشون یه زمان مشترکی باشه که ینطبقان علی، که این دو امر زمانی بر اون زمان، یعنی اون زمان ظرفشون باشه، بر اون منطبق باشن، این دو تا حرکت بر اون زمان منطبق باشن. و یظهر بذلک انه نه فرق نمیکنه، حالا چه حرکتی میوابسته به اینه که شما این حرکت رو حرکت در عرض بدونید یا در جوهر. اگر حرکت در جوهر هست، البته مستند است به او، اما اگر نه، مثل مشی قائل شد به این که این حرکت فقط در عرضه، اون وقت مستند میشه به عرض. فرق نمی کنه، به تبع باشه اشکال نداره، منتها به تبع که هست یعنی باز مال همون ماده است و همون یک زمانه، یک زمانه، چنان که یک حرکت هم به عرض نسبت داده میشه هم به جوهر. اشکال نداره. قبلیت و بعدیت زمانی محقق نمیشوند بین شیئن و شیئن الا به این که بینشون زمان مشترکی باشه. اگه میخواد زمان مشترک باشه و یظهر بذاله که اگر یه قبل زمانی نسبت به یه حرکتی هست، میگه این حرکت در گام دوم یه قبل زمانی داره و اون حرکت در گام اوله. این نطفه بودن یه قبل زمانی داره و اون قضا بودنه، قبل زمانی نسبت به یه حرکتی، یا متحرکی به مناسبت حرکتش که به خود اون مثلا ماده یا متحرک بنابر حرکت‌هایی که در عرض باشه به اون جوهر اگر قبل زمانی نسبت میدید، استد آزالک تحقق زمان مشترک بین هما، این استدعا میکنه که یه زمان مشترکی بین اون قبل و بعد باشه. تا شما بگید این قبل اون بعد در یک زمان، ملاحظه کنید قبل و بعد حقیقی میشه، چون قبل و بعد زمانی همونطوری که بعد هم خواهد آمد قبلا هم بهش اشاره شد، اون قبل و بعدیه که قابل اجتماع با هم نیستن، نمیشه با هم جمع بشن. پس باید یه زمان باشه که در امتداد این زمان یکی در یک نقطهش قرار بگیره، یکی در یه جزءش قرار بگیره، یکی در یه جزء دیگرش. و لازم و ذالک، خب اگه بخواد یه زمان مشترک باشه، لازمش اینه که یه حرکت مشترکی باشه. این نطفه و علقه و مضغه یک حرکت مشترکه، منتها یه جزءشو در نظر میگیرید، میگید متقدمه بر اون جزء دیگه. تجزیه و تحلیل فقط در وهمه. و لازمه تحقق مادت مشترکه، اگه حرکت مشترک وجود داره باید ماده مشترکی باشه. گفتیم این در جایی که قبل و بعد حقیقی باشه زمانن، یعنی همونی که لا یمکن ان یجتمعا. اما در جاهایی که مثال بزنید به یه چیزهایی که تقدم و تأخر دارن اما تقدم و تأخر زمانیشون به این نحو نیست که لا یمکن ان یجتمعا، مثل گفتیم حرکت زید یا مثلا کاری که زید انجام داده دیروز و کاری که امر امروز انجام میده، نه خود زید دیروز و امروز، نه خود زید دیروز و امروزش ادامه یک وجوده، خود وجود سیال قهرن زمان واحد داره، ماده واحد داره، نه کاری که زید دیروز انجام داده و امر امروز انجام میده، خب کار زید رو میگیم مقدمه، کار امر رو میگیم مؤخره. اینجا حقیقتش اینه که این تقدم و تأخر، تقدم و تأخر زمانی به ذات نیست، چون تقدم و تأخر زمانی به ذات ایجاب میکنه که اینها با هم قابل جمع نباشن، در حالی که این دوتا عمل قابل جمعن. میشد این دوتا عمل رو، یعنی زید که مثلا دیروز انجام داده امروز انجام میداد، میشد با هم، یا امری که امروز انجام داده دیروز انجام میداد، این برخلاف اون سیر در مسافت جزء دوم و مسافت جزء اول، اون اصلا با هم قابل جمع نیست، اما این قابل جمعه. وقتی قابل جمعه پس به ذات تقدم و تأخر زمانی نداره. اگر ما تقدم و تأخر زمانی برای اینها در نظر میگیریم، به اعتبار این است که تطبیقش میکنیم برای یه زمان عامی. خب اگه تطبیق میکنیم بر زمان عام، پس تقدم و تأخر اینها به لحاظ وحدت اون زمان عامه. خب اون زمان عام حرکت مشترکی داره و ماده مشترکی. تنبیه. مسئله بعد اینه که به مناسبت این که زمان رو مطرح کردن، که زمان ظرفی است در حقیقت، البته این که میگیم ظرف اعتباراً و الا زمان همون مقدار حرکته که موجود است به وجود خود حرکت، اما عقل میاد اینا رو تحلیل میکنه، تجزیه میکنه، میگه زمان ظرفه برای این حرکته، گویا حرکت در این واقع شده. همینطوری که زمان اعتبار میشه به عنوان ظرف برای حرکت، همراه حرکته، حرکت در او واقع میشه و بر این اساس حرکت اندازه پیدا میکنه و بر اساس اندازه پیدا کردن با زمان یه چیزهایی که لوازمشه مثل تقدم و تأخر و اینها براش مطرح میشه. تقدم و تأخر برای اشیا به مناسبت همین که در زمان قرار دارن مطرح میشه. عقل میاد برای موجودات مجرد هم وقتی میخواد اونها رو با مادیات بسنجه برای اونها یه ظرفی اعتبار میکنه. جون ظرف البته صرف الاعتباره، در زمان اصل وجودش واقعیه. اینکه با حرکته یه چیزیست غیر حرکت و ظرف برای حرکته، اینش فقط اعتباره. ولی اصل وجودش حقیقیه، برای اینکه برهان اثباتش کرد که زمانی داریم. اما در مورد مجردات اصل وجود اون ظرفی هم که برایشون اعتبار میشه اعتباریه. یعنی عقل وقتی میخواد بگه که موجودات مجرد، میبینه که زمانی که ندارن، از در ظرف زمان که نمیشه، چون امور تدریجی نیستن، امور قارن، غیر قار نیستن. میاد برای اونها یه ظرفی در نظر میگیره، اسم اون ظرف رو میذارن دهر. دهر و آیست که مجردات دارن. وقتی که میخواییم این مجردات رو در مقایسه با مادیات محاسبه کنیم، در نظر بگیریم، نسبتشون رو در نظر بگیریم، چنان که وقتی میخوان خود مجردات رو، این مثل اینه، همونطوری که شما وقتی میخوایید این تیکه از حرکت رو با اون تیکه از حرکت نسبتش رو در نظر بگیرید، با اعتبار زمان، با توجه به زمان نسبتشون رو میسنجید و میگید این مقدمه اون مؤخره، در اونجا زمان که وجود نداره با اعتبار دهر، با حساب دهر محاسبه میکنید، میگید اینا در دهرن و چون در دهرن معیت دارند با زمان، یعنی گویا زمان که یک امر متدرجه، دهر یه ظرفی است که بر کل این امر متدرج احاطه داره، یعنی از اول تا آخر اون ظرف هست و اون ظرف ظرفی هم هست که خودش متدرج و سیال نیست، برای اینکه مظروفش امر سیال نیست. ما حرکت رو اگر ظرف سیال میدونستیم، زمان رو ظرف سیال میدونستیم، به خاطر این بود که ظرف بود برای حرکت، که حرکت امر سیاله و از راه حرکت اصلا وجود زمان رو اثبات کردیم. اما حالا وقتی عقل میخواد موجودات ثابت رو با هم بسنجه، اونجا یه ظرف دیگری اعتبار میشه به نام ظرف سرمد، که در این ظرف وقتی یک مجرد محض رو با یک مجرد دیگه میخوان بسنجن یا تقدم یک مجرد رو بر مجرد دیگه در نظر بگیرن، تقدم وجودی که میگن مثلا اون وجود بالاتره، این وجود پایینتره، در چه ظرفی؟ در ظرف سرمد. پس سرمد ظرفی است که عقل در نظر میگیره وقتی میخواد مجردات رو با هم مقایسه کنه، چنان که دهر ظرفی است که در نظر میره وقتی میخواد مجردات رو با مادیات مقایسه کنه، و چنان که زمان ظرفی بود که وقتی میخواییم مادیات رو با هم مقایسه کنیم، یعنی حرکات رو با هم مقایسه کنیم. و چند فرق اینها با هم دارن. یکی این که زمان امر واقعی بود، در حالی که اون دوتا امر اعتبار صرفی که عقل میکنه، دهر سرمه. فرق دیگر این است که در زمان تقدم و تأخر به ذات بود، برای اینکه زمان یه امر تدریجی بود و لازمه یه تدرج این بود که یکی از بین بره یکی دیگه بیاد، پس تقدم و تأخر ذاتیه بین اجزاء زمان. اما در دهر و سرمد تقدم و تأخر نیست، برای اینکه اون تدرجه نیست، اون تغییره نیست. اگه تغییر بود، خب متغیر و متغیرون الی، متبدل و متبدلون الی با هم قابل جمع نیستن. قرآن متبدل میشه مقدم، متبدلون الی میشه متأخر. اما در جایی که تغییر و تبدل و تدریج وجود نداره، تقدم و تأخری هم وجود نداره. تنبیه. چرا؟ احسنتون، خوب شد، ما غفلت کردیم. این تقدم و تأخری که میگیم از همون نوع تقدم و تأخری که در زمان گفتیم، یعنی تقدم و تأخری که متقدم و متأخر با هم قابل جمع نیستن، در سرمد، در دهر وجود نداره. اما این منافات نداره که انواع دیگر تقدم و تأخر، یعنی یه تقدم و تأخری شبیه تقدم و تأخر زمانی اونجا وجود نداره، ولی یه تقدم و تأخرهاییست مشترک بین زمانیات و غیر زمانیات. اون تقدم و تأخر بالعلیه وجود داره، تقدم و تأخر به شرف وجود داره، تقدم و تأخر به رتبه وجود داره. از این تعلیلی که آوردن، یعنی تعلیل همونطوری که معممه مخصص هم هست، تعلیل آوردن برای اینکه تقدم و تأخر نیست چون تغییر نیست. اون تقدم و تأخری که از تغییر به دست میاد، یعنی تقدم و تأخری شبیه تقدم و تأخر زمانی که متقدم و تأخر باید با هم قابل جمع نباشند، اونجا نیست. و الا تقدم و تأخرهای دیگه که متقدم و تأخرش با هم قابل جمعه، اون هیچ اشکال نداره و هست. اعتبار زمان مع الحرکت حرکات و زمان و مقدار متغیر، این که زمان رو ما با حرکات در نظر میگیریم و زمان هم میدونیم یک مقدار متغیره، این و زمان و مقدار متغیر جمله معترضه‌ایه که مشعر به تعلیل برای این حکمیه که میخواییم بگیم. میگه زمان رو که با حرکات در نظر میگیرید، میدونید که زمان مقدار اولا و ثانیا متغیره، پس این زمان با حرکات وقتی ملاحظه شد یفید و تقدر حرکات را. چرا؟ چون زمان مقداره. و ما یترتب و علیه من تقدم و تأخر، و همینطور یفید و چیزهایی که برای این تقدر مترتب میشه. تقدر به زمان چی برایش مترتب میشه؟ تقدم و تأخر. یعنی چون مقدار متغیره، قهرن تقدم و تأخر هم برایش مترتب میشه. پس این و زمان و مقدارون دلیل است برای یفید و تقدرها، چنان که و ما یترتب و علیه من تقدم و تأخر، علتش همون متغیرونه، یعنی متغیرون علت است برای و ما یترتب علی. چون مقدار متغیره، پس بر تقدر به زمان مترتب میشه تقدم و تأخر. خب فقط تعتبر الموجودات و ثابته مع المتغیرات، گاهی میگه موجودات ثابت رو با متغیرها در نظر میگیریم. فیوفید، وقت این اعتبار به ما میگه که معیت داره اون ثابت با متغیر، و یسمد در و نامیده می شود اون ظرفی که ما در نظر می گیریم برای ثابت، که در اون ظرف که هست با تمام متغیرات هست، بهش میگن در. یا و یسمد در، یعنی و یسمد معیت و حاضهی در، یعنی خود این معیت رو هم میگن در یا معیت به در. فقط یعتبر الموجود و ثابت مع الامور ثابته، گاهی یه موجود ثابت رو با امور ثابت ملاحظه میکنیم. این ملاحظه و اعتبار به ما میفهمونه که ثابت با امور ثابته معیت داره، یعنی اینجا دیگه تقدم و تأخر نیست، معیته. و یفید و معیت ثابت الکلی مع ما دونه من الثوابت، این یفید و معیت ثابت الکلی از باب ذکر خاص بعد از عامه، چون معیت و ثابت مع الامور ثابته اعم است از این که این دوتا ثابت در عرض هم باشن یا در طول هم. در طول هم که بود، اونی که مقیسه اون وجود اعلا باشه و مقیسون الی وجود ادون، یا بالعکس. پس این و یفید و معیت ثابت مع الامور ثابته، معیت یک عقل ارضی با یه عقل ارضی دیگر، بر فرض اینکه در عقول ارضی داشته باشیم. یا وجودات مثالی، یک مثال، مثال ابن سینا با مثال سر المتعلهین وقتی در نظر گرفته میشه، معیت و ثابت مل امور ثابت هست که در عرض همه. معیت و ثابت مل امور ثابت اینجا رو شامل میشه که عقل اول رو با عقل دوم در نظر بگیم، معیت عقل اول با عقل دوم، و از اون طرف به عکس معیت عقل دوم با عقل اول. هر سه اینها رو و یفید و معیت ثابت مع الامور ثابته شامل میشه. این جمله فقط یه شق، جمله دوم یه شق از اونه، و یفید و معیت ثابت الکلی مع ما دونه من الثوابت. و این اعتباری که میکنیم افاده میکنه که ثابت کلی، کلی هم تو که استادم در تعلیق فرمودن و همیشه وقتی که کلی صفت موجودات مجرد قرار میگه به مناسبتی که وجود اصلا نمیتونه غیر جزئی باشه، کلیت صفت مفهومه نه صفت وجود خارجی، کلی به معنای وسیع، به معنای وجود اعلا و یفید و معیت اون وجود ثابت اعلا، اونی که وسیع تره، وجود محیط تری داره با مادون خودش، خود کلمه مادونهو هم مشعر به اون معنا هست، من از ثوابت. یعنی اینجا ولو علت و معلولن، اما در ظرف ده، در ظرف سرمد مجتمع اند، یعنی معیت دارن. ولو این که علت و معلولن یعنی تقدم بالعلیه هست، اما معیت به سرمده، یعنی میخواد بگه در عین این که از جهت دیگر تقدم و تأخر هست، اما در موجود مادی اگه علت و معلولی باشه میگیم زمانن یکیان، ولی تقدم و تأخر چی دارن؟ علت و معلولی. اما در موجود مجرد، در موجودات ثابت، زمان که نداره که بگیم علت و معلول منفک نمیشن از همزمانن، اونجا باید بگیم علت و معلول منفک نمیشن در ظرفی مناسب با خودش که سرمد باشه، ولو علت و معلولن، ولو تقدم وجودی هست. پس این ذکر خاص بعد از آن برای اینه که بفهمونه که همونجا هم علت و معلول ولو تقدم وجودی دارن، اما یه معیتی دارن، ولو اسم اون معیت، معیت زمانی نیست، اما چیزی شبیه معیت زمانی. و یسمی سرمد، این ظرف رو بهش میگن سرمد، یا این معیت رو بهش میگن معیت به سرمد. خب معیت اونجاها ولیس فی الدهر و سرمد تقدم ولا تأخر، در دهر و سرمد تقدم و تأخر نیست، یعنی همون تقدم و تأخری که در زمان گفتیم که متقدم و متأخر با هم جمع نشن نیست. چرا؟ لعدم تغییر و انقسام فیها، چون اونجا تغییر و انقسام نیست. وقتی تغییر و انقسام نیست، پس اون نوع تقدم و تأخری که در زمان هست اونجا نیست. حالا فی الاسفار همین حرفه، منتها در برای شاهد حرفشون میگم و اما الموجودات التي ليست بحركه ولا في حركه، اون موجوداتی که خود حرکت نیستند، بنابر قول به حرکت جوهری همه موجودات عالم ماده حرکتند، ولا فی حرکه، بنابر این که قائل به حرکت جوهری نشیم، موجودات عالم ماده یا حرکتن مثل همون اعراض چارگانه، یا در حرکتن مثل مادیات، و چون در حرکتن بالاخره زماندار میشن، برای اینکه همون عرضشون که حرکت میکنه از اون زمانی به وجود میاد که همون زمان، زمان وجود اونها هم حساب میشه، برای اینکه اتحاد، به خاطر اتحادی که اون عرض با جوهر داره. اما اون موجودات که هیچ کدوم از اینا نیست، نه حرکتن ولا فی حرکت، فهی لا تکون فی الزمان، اینا دیگه در ظرف زمان نیستن، بله تو برس ثباتها، بلکه در ثباتهو، بلکه در نظر گرفته میشه ثبات اون هو، هو زمش بایم که به الموجودات، الف بلام الموجودات، الف بلام موصول است، به اعتبار لفظش میشه ثباتهو باشه، ولی معناش که معلومه، و من و ما و ال تصابی مذکر، یعنی ال هم در مفرد، هم ترسیه، هم در جمع، در مذکر، در مؤنث، همش بکار میگه، ولی این در جمع به اعتبار لفظش ثباتهو، بله تو بره ثباتو، بلکه ثبات اون موجودات این چنینی با متغیرات در نظر گرفته میشه، یعنی وقتی ملاحظه میکنیم اینیم اینا با این متغیرها اونا ثابتن، یعنی این داره تدریجا عوض میشه ولی اون همیشه هست. فتلک المعیه، این معیتی که اون موجودات دارن با این متغیرها، تو سما به در، این معیت رو میگن معیت به در، به مناسبت این که ظرف اون موجودها ظرف در. و کذا معیت المتغیرات مع المتغیرات لا من حیث و تغیرها بل من حیث و ثباتها، همینطور متغیر با متغیر وقتی سنجیده بشه، این در کلام آیت و طبایی نبود، یک متغیر رو با متغیر دیگه اگر سنجیدی، اما اون متغیر اول رو به ماهی متغیرون ملاحظه نکردی، بل از حیث ثباتش در نظر گرفتیم. از حیث ثبات دو جور میشه، یکی این که دو حیث داشته باشه، مثل این که حرکت رو در جوهر منکر باشید، حرکت رو در عرض قبول داشته باشید. خب این موجودی که الان راه افتاده داره میره متغیره، وقتی شما ملاحظه میکنید او را با متغیرهای دیگه، اما نه از جهت تغییرش بلکه از جهت اون جوهر ثابتش. خب این درسته که معیت متغیرات لا من حیث و تغییرها بل من حیث و ثباتها مع المتغیرات. توجه کردید که این لا من حیث و تغییرها ضمیرش برمیگرده به اون متغیرات اول، تا بشه چی؟ تا بشه معیت ثابت با متغیر، که اسمش عبارت بود از دهر. معیت دهری عبارت بود از معیت ثابت با متغیر. معیت ثابت پس بعد اون متغیرات اول منظور باشه، لا من حیث و تغییراتها بل من حیث و ثباتها. متغیرات به یه معنای دیگه هم بنابراین که قائل به حرکت جوهری بشید، خب همه اینها دیگه اصل میگن خب در خود تغییرش چی؟ متغیر دیگه در تغییرش که متغیر نیست، یعنی این تغییر برای ثابته. اینطور نیست که تغییرش تبدیل میشه به عدم تغییر دوباره تبدیل میشه به تغییر. این بر اساس خود نظر سرمتعلین و کسانی که قائل به حرکت جوهری هستن اینطور عبارت معنا میشه، معیت متغیرات اما لا من حیث و تغییرها، نه به این جهتش که اینا متغیرن بل از حیث ثبات این متغیرات، چون در تغییرشون ثبات دارن. وقتی اینا رو با هم ملاحظه کنید، خب میگه مگه متغیر ثبات هم داره؟ فرمود از ما من شیئن الا و لهو نهون من از ثبات، زیرا هیچ موجودی نیست جز این که برای او یک نوع ثبات هست. یعنی همش تغییر نیست، اگر تغییره دیگه خود تغییر تغییر نیست و الا مستلزم عدم تغییره. و این کان الزام که و این کان ثباته، این معلوم میشه که طبق مبنای خودش داره میگه و این کان ثباته ثبات تغییر، ولی اینکه ثبات او همینه که این تغییرش ثبات داره، تغییرش ثبات داره. بله این مثل همینه که وجود مثلا بالقوه و بالفعل در مقابل همان، اما در این حال کل موجودن بالفعل. مثل اینه که میگی وجود خارجی و ذهنی مقابل همان، در این حال هر موجودی خارجیه، یعنی این که متغیره بنسبه است، اما اگر خودشو فی حد نفسه در نظر بگیری یک سبا تغییر ثابته، لذا هر چیزی فی حد نفسه ثابت میتونه باشه. فتلک المعیه، یعنی این معیتی که برای متغیرات با متغیرات، اما این متغیرات اول رو از حیث تغییرش ملاحظه نکردیم بلکه از حیث ثباتش در نظر گرفتیم، اینم باز معیت دهری است. و این اعتبرت الامور ثابته مع الامور ثابته، اگه امور ثابت رو با امور ثابت در نظر گرفتی، فتلک المعیه تو هی سرمد، اون معیت رو بهش میگن سرمد. ولیس به ازای هذه المعیه وللتی قبلها تقدم و تأخر. بر من اینجا معیت هست، اما در مقابل معیتی که اینجا گفتیم در دهر و سرمد یه تقدم و تأخر نیست. در زمان هم معیت زمانی داریم هم تقدم و تأخر. مثل این که این حد از حرکت، هر چی در این حد انجام شد، دوتا وصول در یک حد انجام شد، دوتا مثلا اتصال در یک حد انجام شد، اینجا معیت دارن. تقدم و تأخرم مثل اجزای حرکت یا چیزهایی که بالاخره در زمانهای مختلف انجام میشه، در زمان هم معیت هست هم تقدم و تأخر. اما در معیت در دهر و در معیت سرمدی دیگه در قبالش یه تقدم و تأخری نداریم. ولیس به ازای هذه المعیه وللتی قبلها، یعنی این معیت سرمدی و اون معیت دهری دیگه در قبالش تقدم و تأخر نیست. بگید مگه معیت با تقدم و تأخر متضایف نیستن؟ مگه ما نگفتیم که متضایفان متکافئن؟ فرمان نه، هیچ وقت معیت با تقدم و تأخر متضایف نیست، اونی که متضایفه خود تقدم و تأخره. ولسته حالا تا فیزاله، هیچ استحاله‌ای هم نیست که ما معیت داشته باشیم تقدم و تأخر نداشته باشیم. و این شیئا منهما لیس مزایفا للمعیه. برای اینکه هیچ یک از این تقدم و تأخر که مزایف با معیت نیست، متضایف نیست که هر وقت معیت بود باید اینجا هم اینام باشه. حتی تستلزم هما، هم در چاپ اول به نهایه تستلزم هماس، هم در اسفار تستلزم هماس و اون درسته، تا اینکه معیت مستلزم تقدم و تأخر باشه. یعنی اگر متضایف بودن، بله هر جا معیت بود باید تقدم و تأخر هم باشه، اما حالا که متضایف نیستن، خب معیت دهری داریم، معیت سرمدی داریم، اما تقدم و تأخری دهری و سرمدی نداریم. خب السلام علیکم و رحمت الله.